بیش از 800 آبد تاریخی دارد که شماری از آنان کاندیدای لیست میراث‌های فرهنگی جهان است که این موضوع می‌تواند ثبوتی بر این ادعا باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بولډینګ او سوره سرمایه
شو. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
در برنامه زیر آسمان کبود روزهای شنبه چشم برای شما هستیم. از ساعت 3 الی 5 در این برنامه نظریات شما هم از طریق تلفن، فیسبوک و یا اسمس انعکاس می‌یابد. با ما باشید و ما را همراهی کنید. حالا برنامه های هفتگی حقوق اساسی شما و رهبران زن. من امید مرزبان تا ساعت 6 و نیم در مجله خبری از شما خداحافظی میکنم.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های عزیز، لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه روی ماده 45 قانون اساسی افغانستان بحث می کنیم. این که در این ماده چی ذکر شده و بیشتر بحث‌ها در این مورد را در ادامه برنامه می شنوید. و در ابتدا مهمان برنامه خود را معرفی می کنیم. مهمان برنامه ما رحیم الله رامه، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای رامه، به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما می پرسیم که ماده 45 قانون اساسی افغانستان در مورد نصاب تعلیمی در کشور چی بیان کرده است؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان رادیوی آزادی، در رابطه به ماده 45 قانون اساسی باید بگویم که قانون اساسی در ماده 45 خیش دولت را به نصاب واحد تعلیمی مکلف ساخته و در این مورد میگه که دولت نصاب واحد تعلیمی را بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق به اصول علمی طرح و تطبیق میکنند و نصاب مضامین دینی مکاتب را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می نماید. این به این معنی است که تمام نظام تعلیمی افغانستان بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی باید تدوین شود و در این زمین ما شما می بینیم که در افغانستان پیروای مذاهب مختلف اسلامی اینجا زندگی می کنند، از جمله اهل تسنن و اهل تشیع. بنان لازم است برای شاگردان و یا بگویم متعلمینی که پیروای مذاهب اهل تسنن و تشیع هستند، برای اینا باید بر اساس مذاهب خودشان نصاب تعلیمی عیار ساخته شود تا ای که اینا بهتر و خوبتر او را درک بکنن و سریزو عمل بکنن.
تشکر رامی صاحب. آیا نصاب تعلیمی که در ماده 45 قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده در حال حاضر تطبیق می شود یا خیر؟
به هر حال در این مورد کار صورت گرفته و نظام تعلیمی به اساس احکامی ماده عیار ساخته شده و تا حدی کتاب ها چاپ شده و در مرکز و ولایات کتاب ها توزیع شده، ولی در این مورد هم بعضی از مسائلی هست و مواردی هست که نمیشه بگویم به طور کامل آن طوری که ایجاب میکنه و با مشوهای علمی و اکادمیک که لازم است در این مورد متاسفانه تاوله با توجه نشده.
شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می‌گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه روی ماده 45 قانون اساسی افغانستان که در مورد نصاب تعلیمی کشور پیش بینی شده است، با رحیم الله رامی مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. رامی صاحب، در آخر میشه بر ما پاسخ بدین که مشکلات کنونی در نصاب تعلیمی در افغانستان چی است؟
یک کشور ما بدبختانه بگیم که در هر عرصه که ما صحبت میکنیم آری از مشکلات نیست. از جمله در این مورد هم مشکلات وجود داره. این مشکلات که در قسمت نصاب تعلیمی در کشور موجود است، این را ما میتونیم که از دو دیدگاه بررسی بکنیم. یکی مشکلات از در نصاب تعلیمی از لحاظ محتوا، و میشه بگویم که مشکلات از دیدگاه تکنیکی و تکتیکی و از لحاظ وضعیت امنیتی و این مسائل. خب به هر حال از لحاظ محتوا در این زمینه مشکلاتی که بیشتر وجود داره در قسمت نصاب تعلیمی، ثقلت به حد مفردات درسی است. یکی از مشکلات که متاسفانه این مفردات طوری ساخته شده که در حد عزم شاگردان نیست، یک مقدار پیچیدگی ها و ثقلت خود داره. مشکل دیگه که در این عرصه وجود داره عدم تناسب به یاد گرفتن مهارت های کوچک، مهارت های اساسی و ذهنیت های آموزنده است که در این زمینه هم توجه قابل ملاحظه نشده. مشکل دیگه که از لحاظ محتوا وجود داره عدم انطباق بین مفردات درسی و معیارهای یادگیری است که در این زمینه هم مشکلات وجود داره. متاسفانه مشکلی دیگه هم در این زمینه است که او را میتوان از جمله عدم توازن بین مضامین، عناوین و مهارت‌های زندگی و غیره نام برد. کی میشه از لحاظ محتوایی مشکلاتی را که نصاب تعلیمی افغانستان داره، ولی از لحاظ فیزیکی بگویم، از لحاظ عملی بگویم، هم مشکلات وجود داره. کمبود مکاتب، کمبود معلمین مسلکی و کمبود مواد لازم درسی در محلات دوردست کشور، این موضوعاتی است که جمله میتوان نام برد و در این زمینه یادآوری نمود.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. در این برنامه روی ماده 45 قانون اساسی افغانستان که در مورد نصاب تعلیمی کشور پیش بینی شده است صحبت کردیم. مهمان برنامه ما رحیم الله رامه، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. و شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، لیلا سامانی از هرات مهمان ماست. او یکی از فعالان حقوق زن در هرات است. شاپور صابر با او مصاحبه کرده و اول پرسیده که خودش را چگونه یک رهبر می‌بیند.
می نوشتن، بسیار داستان نویس های خوبی بودن، بسیار مثلا قریح شعری داشتن، اما متاسفانه اجازه به اونا داده نمی شد که اشتراک بکنن در برنامه ها فرهنگی. یه به عنوان یک دختر من رنج می داد، به عنوان یک زن من رنج می داد که چرا مثلا بین یک دختر و بچه قدر تفاوت باشه در این جامعه، و می دیدم که چقدر استعدادها به این صورت از بین میره و هیچ استفاده از اونا نمیشه. بعد از این تصمیم گرفتم که به یک حرکت زنانه کار بکنم. از ارگان جوانان آمدم و او وقت نهادی بود به نام حرکت خواهران افغان که من در اول به عنوان معاون از او آمدم و بعد باز به عنوان رئیس از او انتخاب شدم و تا به حال هم او رو داریم و برنامه های زیادی داریم. من واقعا به عقیده داشتم که تا زن در یک جامعه اصلاح نشه، او جامعه و زن تعلیم یافته نشه، او جامعه به هیچ وقت رشد فکری نمیرسه.
من میخوام این پرسان کنم، حرکاتی که شما انجام دادیم، سفرهایی که در ولسوالیا داشتیم به گفته شما و وضعیت زنان که تحت بررسی گرفتیم، بالاخره در کل چی نتیجه گرفتیم؟ آیا مو شرایط را توانستیم هموار بکنیم به زنایی که در بیرون کارهای شاقمه کردن و اوایل از اونا به گفته شما خودشان دسترسی به اون نداشتن؟ حالا وضعیت زنان شما توانستیم یکمک رونق بهتر ببخشیم در جامعه افغانی به ویژه در ولایت هرات؟
خب من به شما میگم ولایت هرات با اینکه مثلا زنها زیادی کار میکنن نسبت به دیگه ولایات، اما شما باید یک بر اساس همون تحقیقی که هست، مردم در هرات بسیار مذهبی تر و بسیار بسته تر هستند نسبت به بسیاری از ولایات، ولی که زنها باز هم کار میکنن، یعنی انمو فکرها هنوز هم بسته است. تا چند وقت پیش مثلا دیلیوری به زنها ممنوع بود. نه، اولین کورس دیلیوری که شد او کورسی بود که از طرف دفتر ما به خانم ها برگزار شد، به خاطر از اینکه من این متوجه میشدم که زنها وقتی که منتظر میخواین کار بکنن، اولاد خور بعد کودکستان میبره زنی که کار میکنه در شهر، این بچه خیلی دیر منتظر بمونه تا طفل خور ببره به کودکستان به تاکسی اینا، و در این حال مترها میدیدم که رد میشن و بوق میزنن، اذیت میکنن، آزار میدن، و این زن از لحاظ هم که تایم از اون یک عالم زایه میشد و از لحاظ دیگه ای که از لحاظ روانی بسیار فشار میام از سر به خاطر از اینکه همیشه این حالت وجود داشت. من فکر میکنم که ما تونستیم کار بکنیم. مثلا انمی که امروز زنها در هرات دریوری میکنن، یکی از همون پروژه هایی بود که روز اول که من شروع کردم در هرات با شدیدترین مخالفت ها شد. حتی میاد محس ریاست اقتصاد که بسیار آدم فهمیده در رأس از او هست، اونا از ترس از اینکه مثلا این پروژه عواید اقتصادی نداره ای اول قبول نمیکردن، مگر من میفهمیدم که اونا از طرف دیگه چیزها ممکنه تحت فشار باشن. حتی ریاست زنها سه ماهی پروژه رو تال داد ای که امضا کرد، به خاطر از اینکه فکر میکرد
ترس و هراس از اینا از وضعیت بسته و سنتی در هرات بود.
بله، ترس و هراس از اینا از وضعیت بسته بود، از وضعیت از کسایی بود که بر منابر می اومدن خطبه می خواندن که زنها دیریوری میکنن، واقعا میترسیدن از این حالت. خب بالاخره ما دونر شد، ما شدیم و بالاخره بسیار تلاش کردیم تا این پروژه در هرات، ما 54 زنه و هیچ یاد ما هست وقتی ما دنبال ترینر میگشتم هیچ ترینری وجود نداشت در هرات که بتونه انمو کسار ترین بده. ما مجبور شدیم دو نفر روان کنیم به ریاست ترافیک که اینا ترینینگ ببینن، یاد بگیرن، بعد اونا رو به عنوان ترینر همون وقت استخدام کردیم که دیگه خانم ها رو دیریوری یاد بدن. مگر امروز شما میبینین که ما چندین سنتر داریم که زنار فعلا دیریوری و یاد میدن و چی میکنن. یکی از تغییراتی بود که من به چشم خود خودیدم به یکی از در اولسوالی ها کارهایی که ما کردیم، آمدیم کوپراتیف ها زراعتی به خانم ها ساختیم. من مثلا انمی لحظه کار میکنم همراه یک کوپراتیف زراعتی که در زندجان است و 149 نفر زن داره. من یک پروژه داشتم به خاطر محو خشونت در زندجان.
با هم اینا چی فکر میکنیم؟ این تلاش های شما تا کنون توانسته یک تاثیرات مثبتی روی موجودیت زنان در ولسوالی 15 گانه ولایت هرات بیا کار کرد از اینا تاثیرگذار باشه؟
خب من فکر میکنم انمی که ما سعی کردیم زنای سپورت کنیم که در شورا ولایتی داشته باشیم، زنای سپورت کنیم که در پارلمان داشته باشیم، و در عین حال که سر بخش سیاست کار کردیم، اومدیم همراه زنایی که در ولسوالی های هم به خاطر اقتصاد اونا کار کردیم. نهاد ما نهاد بسیار کوچک، اما ما اقدر کار کردیم. نهادهای بسیار کلان هستن که سالهای در قسمت کار میکنن، در راستای حقوق زنان کار میکنن، و اگر عمو تبلیغات از اونا نباشه و بالاخره عمو برنامه ها آموزشی از اونا، آگاهی اینا، حرفه و فن از اونا نباشه، بالاخره وضعیت اقدر تغییر نمیکرد. ما امروز اقدر زن نمیداشیم. من مطمئن هستم که اگر امروز محادثه فرخنده مثلا در کابل داریم و اقدر دادخواهی میشه، نتیجه تلاش همین نهادهای مدنی ما هنوز هم ضرورت به کار داریم. ما سالها ضربه فرهنگی خوردیم. ما نه تنها جنگ، نه تنها زیربناها اقتصادی رو خراب کرد، که از لحاظ فرهنگی مردم ما رو بسیار خراب کرد. زیربناها فرهنگی ما داره. و من فکر میکنم آموزش دادن به دخترها میتونه تاثیرگذار باشه در جامعه، و بالاخره نهادها کار کردن و به اسم سر مدیریت زنها بسیار باورمند هستن. به عنوان
تو چی اندازه باورمند فکر کنیم زنان میتونن چی تغییرات در جامعه ایجاد بکنن؟ از
اول میایم به شما یک شعر از پروین اتصامی میخوام. میگه فرزند نیک مادر نادان نپرورد، این نکته نزد مردم دانا مقرر است، در دست مادران خردمند با هنر خوشبختی و سعادت ابنای کشور است. ما از سالها قبل به عقیده بودیم، زنها به عقیده هستند. اولین کاری که یک زن تحصیل کرده و یک زنی که به عنوان رهبر خود میشناسه، سر فامیلو تحصیل میگذاره، سر اولاد تحصیل میگذاره، سر جامعه تحصیل میگذاره، سر جاهایی که مدیریت میکنه. ببینیم مثلا خانم هایی داریم که بسیار خوب کار کردن، مثلا شما میتونید در کابل وکیل پارلمان ببینید که چقدر خوب دفاع، مثلا همیشه وقتی شکریه بارکسه میبینم واقعا به عنوان یک زن افتخار میکنم. یا خانم ها دیگه که کار میکنن، هر کدوم از اونها در هر بخشی که کار میکنن میبینم که بسیار صادق تر کار میکنم، دلسوز تر کار میکنم.
شکریه بارکسه میتونه به عنوان یکی از الگوها یاد بکنین که بالاخره تلاش ها از او در بخش فعالیت هایی که به ارتباط زنان داشته مثمر بوده.
بالاخره من به عنوان یک زن وقتی که در عرصه سیاست موفق میبینم و از اون میبینم که حتی مردها از او هراس میکنن، از زبان از او، از نطق از او، و اینکه چطور مثلا همیشه حقایق بیان میکنه، من افتخار میکنم به عنوان یک زن افغان.
در طول از این 13 سال چی از سوی نهادهای غیر دولتی، چی از سوی خود زنان شاغل در ولایت رات انجام میافته، فکر میکنین که نمو عرف و عنعنات یا آداب و رسومی که در گذشته در ولایت رات وجود داره و حالا هم گفته میشه وجود داره که بعضی افراد با موجودیت کار زنان در بین نسخانه مخالفت نشان میدن، حالا نمو عرف و عنعنات به نوعی شکستانده؟
خب من فکر میکنم وضعیت به مراتب بهتر شد، اما یاد شما باشه که ما در یک محیط بسیار بسته زندگی میکردیم و محیطی که میگم حتی فکر میکردن اگر زن دیلیوری کنه چقدر بد است، یا عنوان یکی از کارهای خطا داشتن، مگر این باورها شکسته شده. و من سر نسل جوان بسیار باور دارم، سر نسلی که من میبینم مثلا جوانهایی که عروسی میکنن و باز به فکر ازی هستن که زن اونا بره کورس انگلیسی بخونه، زن اونا بره مثلا کامپیوتر یاد بگیره، مکتب بگذارن، اینا چیزایی است که تغییر کرده. اما هنوز باز هم زیاد کار با کار داریم. من باز هم خشونت ها علیه زنان میبینم، شاید هنوز دیگه ولایات به سرحد هرات نرسیدن، زنان هرات آگاه شدن، ایره باید قبول بکنین و این آگاهی باعث میشه که ظلم دیگه نپذیرن. اگر شما مثلا آمار خشونت بالا در هرات دارین، میگه این همون مرحله است که ما باید ایر داشته باشیم، یعنی یک مرحله گذار است، به خاطر از اینکه فعلا زن مبارزه میکنه به خاطر به دست آوردن حقوق، و مردی که سالها مثلا مرد سالاری کرده دیگه حاضر نیست قبول بکنه. به این خاطر اینجا یک مبارزه اتفاق میفته.
در کل به عملکرد دولت فعلی باورمند هستیم در قسمت موجودیت زنان در افغانستان؟ خیر،
باز هم امیدوار هستم، به این باورمند هستم که اونا باورمند به این هستن که زنها میتونه کار بکنه. مخصوصا من شخص خود رئیس جمهور میگم باورمند به حضور زنها هست، به خاطر از این که حداقل بگم خود از اونا خود اونا مدیون یک زن هستن و مدیون اون مادر کلان خو هستن که امروز در جایگاه قرار دارن. و من امیدوار هستم که مشکلات بالاخره حل بشه و ما بتونیم زنها زیادی در عرصه رهبری داشته باشیم و بالاخره آنمی پولی که حتی آمریکا مثلا سرمایه گذاری میکنه در قسمت زنها، این در سه قسمت سرمایه گذاری شده. یک قسمت از اون به خاطر مثلا ظرفیت سازی دخترهایی است که دخترها است و اسکولارشیپ های اینا هست، یک قسمت در مصرف میشه در قسمت رشد زنها در قسمت ها سیاسی و سر زنهایی که در بخش سیاست میخواین کار بکنن، یک قسمت از اون هم مربوط به اقتصاد زنهایی که در بخش قسمت تجارت کار میکنن. و من سر از این باور دارم که با رشد اقتصادی زنها وضعیت رو به بهبود میره و بالاخره زنی که از خود درآمد داشته باشه، او سر تعلیم تربیه خام کار میکنه و بالاخره ساخته میشه و در این حال جامعه ساخته میشه.